اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه چهارشنبه اول ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. در این برنامه در پلوی گزارش های دیگه که برای شما از نقاط مختلف جهان برگزیده میشنوین که پس از اتهامی وارد شده بر روسیه مبنی بر پشتیبانی تسلیحاتی از گروه طالبان در افغانستان، مشاور امنیت کشور به کابل سفر کرده. گزارش را در پهلوی گزارش های دیگر خدمت شما پیشکش میکنیم. ممنون. خواست توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. وزارت داخلی افغانستان میگوید که امسال طالبان نه تنها که قادر به گسترش ساحات زیر تسلطشان نشدند، بلکه بخش بزرگی از اراضی زیر کنترلشان را نیز از دست دادند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، همچنین گزارش اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر گسترش تسلط و نفوذ طالبان در ولسوالی‌های افغانستان را رد کرد.
برداشت ما طور دیگه است که دشمن در سال جاری چند جایی تا در سطح چند ولسوالی را که از سالهای گذشته در اختیار داشت از دست داد. مثلا دشت ارچی در کندس، قلعه زال در کندس، اینا ساحاتی بودن که به صورت مکمل پاکسازی شده. مثلا در تخار، در قیصار، در ساحاتی که نه دشمن بر علاوه که پیشرفت نداشت اینا بازگشت هم داشتن و بعضی ساحات از دست دادن.
وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان برنامه‌های طالبان را مبنی بر به دست گرفتن تسلط اراضی بیشتر ناکام ساخته و اکنون طالبان با جنگ‌های پارتیزانی از مردم قربانی می‌گیرند. پاکستان تصمیم دارد تا برای رفع نیازمندی‌های انرژی خود 3 تا 4 نیروگاه جدید اتمی اعمار کند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
محمد نعیم، رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان، گفت که هدف از اعمار این نیروگاه بزرگ اتمی تولید 8800 مگاوات برق تا سال 2030 است. پاکستان در حال حاضر 5 نیروگاه کوچک اتمی دارد که ظرفیت مجموعی تولید برق آن به 1300 مگاوات میرسد. رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان گفت که 2 نیروگاه اتمی جدید در شهر کراچی و توسط یک شرکت چینی اعمار خواهد شد. و همچنین افزود که پاکستان در نظر دارد تا سال 2030 حدود 20% نیازمندی های برق خود را از طریق نیروگاه های اتمی به دست بیاورد. این در حال است که حدود 25% جمعیت پاکستان به برق دسترسی ندارند.
در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، 26 نفر در ولایت شمالی صعده در یمن کشته شدند. شاهدان عینی و کارمندان صحی گفتند که این حمله امروز بر یک هتل و یک بازار در یک منطقه نزدیک با مرز عربستان سعودی انجام شد که در اثر آن ساختمان هتل و دکانهای بازار همه تخریب گردید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از آغاز جنگ داخلی یمن هزاران حمله هوایی را علیه شورشیان حوثی شیعه انجام داده که در اثر آن صدها غیر نظامی یمنی کشته شدند. اسرائیل میگوید که توانایی ایران در هک کردن کامپیوترها افزایش یافته است. جنرال ناداف بادان، قماندان بخش ارتباطات و استخبارات اردوی اسرائیل، گفت که اردوی آن کشور روزانه با هزاران حمله سایبری روبرو می شود و بسیاری این حملات توسط ایران طراحی می گردد. با گفته این جنرال اسرائیلی، ایران با کمک گروه‌های تحت حمایتش چون حزب الله حملات سایبری علیه اسرائیل را انجام می‌دهد. گزارش‌هایی وجود دارد که اسرائیل با کمک دارات استخباراتی آمریکا در سال 2010 به شبکه‌های کامپیوتری ایران حمله کرد. ایران و اسرائیل دو دشمن علنی یکدیگرند و به نظر می‌رسد که این دو کشور اکنون در فضای سایبری با هم درگیر جنگ می‌باشند. گروهی از زنان و کودکان پناهجو که اکثریتشان سوری‌اند، امروز در اعتراض به کندی روند رسیدگی به دوسیه‌هایشان در مقابل ساختمان پارلمان یونان در شهر آتنس خیمه برافراشتند. این پناهجویان میگویند که آنان از یک سال به این سو در یونان گیر مانده و نتوانستند با اعضای خانواده‌شان در آلمان یک جا شوند. شمار از این پناهجویان دست به اعتصاب غذایی نیز زدند. یانیس مولزایس، وزیر مهاجرت یونان، گفته است که آلمان اطمینان داده آن عده پناهجویانی که تقاضای پناهندگیشان قبول شده سرانجام به آلمان خواهند رسید، هرچند این روند ممکن زمانگیر باشد. ایالات متحده به طور مخفیانه در حال مذاکرات مستقیم با کره شمالی می باشد. تا تفسیر بیشتر از حفیظ آصفی.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نخواسته هویتش فاش شود،
با معذرت که در نشر این گزارش مشکل تکنیکی پیش شد. ایالات متحده به طور مخفیانه در حال مذاکرات مستقیم با کوریای شمالی می باشد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نخواسته هویتش فاش شود با بیان این مطلب افزود که جوزف یون مذاکره کننده ای امریکا در بخش کوریای شمالی با دیپلمات های کوریای شمالی در مقر ملل متحد در شهر نیویورک به تماس است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علنا گفته که مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و پیونگ یانگ زیای وقت می باشد. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که تماس‌ها بین دیپلمات‌های آمریکایی و کره شمالی تاکنون محدود بوده و کدام نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. او گفت که جوزف یون مذاکره کننده آمریکایی از دیپلمات‌های کره شمالی خواسته تا آن کشور به آزمایش بمب‌های اتمی و میزایل‌های خود پایان دهد. جستجوی پلیس برای پیدا کردن انگیزه مهاجم حمله در شهر نیویورک ادامه دارد. این حمله که دیروز توسط یک مهاجر 29 ساله ازبکستانی انجام شد، 8 کشته و 11 زخمی به جا گذاشته است. مهاجمی که سیف‌الله سیپوف نام دارد و در سال 2010 به آمریکا آمده، دیروز یک موتر لاری را به کرایه گرفت و سپس با آن به یک منطقه مزدحم شهر نیویورک حمله کرد. او که در اثر تیراندازی پلیس زخمی شده اکنون در توقیف به سر می‌برد. شهردار نیویورک این رویداد را یک حمله دهشت افغانی خوانده است. و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید که نباید تنها یک واحد پولی بر جهان تسلط داشته باشد. آقای مدودف همچنین گفت که روسیه و چین ارتباط دادن سیستم ملی پرداخت پولشان را با یکدیگر بررسی می‌کنند. صدر اعظم روسیه افزود که تامین ارتباط بین این دو سیستم میتواند دورنمای خوبی داشته باشد و جلو بروز مشکلات را که با استفاده از سیستم پرداخت پولی آمریکا به وجود می‌آید بگیرد. این در حال است که چین تلاش دارد تا ین واحد پولی هان کشور را بین المللی بسازد و سیستم پرداخت پولی خود به اسم یونین پی را بیشتر گسترش بدهد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدیم و حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. نخست گزارش داریم در رابطه با رویداد خونینی که دیروز در شهر نیویورک رخ داد. سپس می پردازیم به هشداری که داعش به متولیان زیارت موی مبارک واقع در ننگرهار هشدار داده که این مقبره را منفجر می کنند. سپس گزارش داریم در رابطه با اتهام‌های وارد شده به روسیه مبنی بر پشتیبانی تسلیحاتی از گروه طالبان در افغانستان. دکتر عبدالله دیگر کاندید حزب جمعیت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی این مطلب در گزارش تذکر دادند که در خلال برنامه به او می‌پردازیم. در بخش گزارش های جهان میشنویم که یک سازمانی که افراد ناپدید شده جنگ سالهای 1990 بالکان پیگیری میکنه، حال برنامه خود بر ردیابی میلیون ها نفر در سراسر جهان گسترش داده. و در اخیر هم گزارش داریم در رابطه با اروپای بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و بحران جدایی طلبان کاتالونیا. این گزارش ها را شما همواره از ساعت در برنامه امروز خبری که از ساعت 7:30 تا ساعت 8 دنبال میکنیم شنیده میتونید. حالی برمیگردیم به واقع دیروز شهر نیویورک. اگر مهاجم دیروز در نهایت تروریست مشخص شود و حمله او با گروه دهشت افغانی مثل داعش رابطه داشته باشه. در کمتر از یک سال ای چهارمین حمله در جهان خواهد بود که توسط باشندگان اصلی آسیای مرکزی به خصوص شهروندان ازبکستان مرتبط به گروه دهشت افغانی صورت میگیره. در این رابطه همکارم مطلبی را گرد آورده که روش صحبت میکنه. آقای عزیزاده بفرمایید.
بله، تشکر از شما. با عرض سلام به شنوندگان عزیز ما. فقر، فساد و فضای سیاسی تحت اداره رژیم‌های مستبد آسیای میانه عوامل بزرگ متصل شدن جوانان به گروه های تندرو می باشه. بر اساس ارزیابی که از سوی گروه بین المللی بحران صورت گرفته، ممکن بین 2000 تا 4000 از شهروندان آسیای میانه با دولت اسلامی پیوسته باشند. با وجود آن که کشور ازبکستان رقم دقیق و یا تخمین آن ایده از باشندگان خود را که با گروه های تندرو اسلامی پیوسته باشند ارائه نکرده، اما گروه بین المللی بحران گفته است که بزرگترین گروه حامی داعش در آسیای میانه یا شهروندان ازبکستانند و یا هم ازبک تباران کشورهای همجوار ازبکستان.
تشکر آقای عزیزاده. ادامه گزارش از احمد فواد لامی میشنویم. حسین ما می شود که در اینجا زندگی می کند و البته که اگر شما از تعداد زیاد مردم در اینجا بپرسید، هیچ کسی او را نمی شناسد، هیچ کسی چهره او را نشناخت. بقیده من این فقط یک عمل شخصی او بود و من بسیار احساس بد می کنم، زیرا اسلام هرگز به ما نمی گوید که مردم را بکشیم.
اما در ایالت اوهایو، جایی که چند سال قبل سیف الله سیفوف در آنجا می زیست، دو تن از همسایگانش او را به یاد دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد این کشور رویداد دیروز در نیویورک را به شدت تقبیح کردند. سپس رئیس جمهور ترامپ در توییترش از تشدید برنامه بررسی سوابق مهاجرین خبر داد.
من همین اکنون به وزارت امنیت داخلی دستور دادم تا برنامه بررسی شدید سوابق را که از قبل آغاز یافته شدت بیشتر بدهد. درست بودن از لحاظ سیاسی خوب است، اما نه در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ساعت قبل در توییترش این را هم نوشت که فرد مظنون از طریق برنامه لاتری به ایالات متحده آمریکا آمده بود و آقای ترامپ از بابت این برنامه دموکرات ها را مورد انتقاد قرار داده است. شماری از باشندگان نیویورک گفتند که رویدادهای مثل حمله دیروز در منهاتن نمیتوانند روال زندگیشان را برهم بزنند.
بزدلانی که این عمل دهشت را انجام دادند، ما را از زندگیمان باز داشتن نمیتوانند و اجازه نمیدهیم که آنان سرنوشت ما را در دست گیرند.
پلیس شهر نیویورک امروز به حالت آماده باش در آمدند، اما والی ایالت نیویورک گفت حضور پررنگ نیروهای پلیس در اماکن عامه به معنی این نیست که گویا نشانه ای از کدام عمل خطرناک دیگری در دست باشد، بلکه یک اقدام احتیاطی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارشان از رادیو آشنا، صدای امریکا مشتمین. داعش و متولیان زیارت موی مبارک واقع دولت ننگرهار هشدار دادند که این مقبره را منفجر می سازند. این زیارت در نزدیکی ناحیه هفتم شهر جلال آباد موقعیت دارد. تلاش می کنیم تا گزارش زیار رحمان هسته در این مورد پیشکش کنیم.
موی مبارک نام زیارت معروف و بیش از 100 سال سابقه دار در ولایت ننگرهار است که در نزدیکی ناحیه هفتم شهر جلال آباد در مربوطات ولسوالی سخرود موقعیت دارد. روی روایات متولیان و بزرگان منطقه، این زیارت برای نگهداری تار ریش مبارک پیامبر اسلام ساخته شده و بعدا متولیان آن در همین جا تدفین شدند. میا غلام سخی که خود را عبدالله ابن عباس می نامد متولی این زیارت است و می گوید گروه داعش از طریق رادیو خود هشدار دادند که دروازه این زیارت را باید ببندند وگرنه آن را منفجر می سازند. متولی زیارت موی مبارک گروه داعش را بیرون از دایره اسلام می داند و می گوید آنان توان بی حرمتی به این مقبره را ندارند.
بگوده اونو مردار پید و می مره مناطقت خندیرد سر دین حضرت سرور کائنات الله شهید لکار شهید کدی یک لکو یعنی تو الله و رسول خوش نداری با مقابل پیسات و یهود دینات و عرام تو با آیات و حدیث ثابت هستی که تو مناطق هستی که جمعیت میزنی.
در همین حال باشندگان محل میگویند در این زیارت از سوی متولیان آن به نیازمندان روانی و فیزیکی تعویض و دم و دعا صورت میگیرد. و مانند سایر مقابر عقاید خرافاتی با نرایه نمی گردد. میرویز باشنده محل می گوید
در زیارت مبارک بغیر از دم و دعا کدام کار دیگه صورت نمی گیره که غیر شریعت و یا هم خرافات باشه. اینجا دم و دعا سو یکان تعویز میشه در و دویمی اینجا یک محل مقدس مسجد است که در مردم نماز میخوانه. در چند روزا در رادوی دولت اسلامی ما میشنویم که میگن دروازه این مسجد یا هم زیارت بسته کنین. ما خواهش میکنم از این اکین یک محل مقدس است، نباید یا تخریب کنن یا هم کدام عمل انجام بدن که باعث سرگردانی مردم مسلمانان شما.
با آنکه از هشدار گروه داعش با متولیان و زیارت موی مبارک مدت 2 هفته میگذرد، ولی نهادهای امنیتی این انگارها در این مورد هنوز اطلاعاتی ندارند. با وجود آن که موی مبارک رسول خدا در این زیارتگاه وجود ندارد و متولی یا نیز میگوید که محل یان را نمیخواد به کسی اشکار سازد، اما مردم محل هنوز هم به همان ارزش اولیه یان به این زیارتگاه احترام و حرمت میگذارند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
پس از اتهام های وارد شده به روسیه مبنی بر پشتیبانی تسلیحاتی از گروه طالبان در افغانستان، مشاور امنیت کشور به کابل سفر کرده و در دیدار با مقام های بلندرتبه افغان گفته که روسیه خواهان افغانستان باثبات است. مشاور امنیت روسیه در دیدار با همتای افغانش و رئیس جمهور افغانستان تروریسم تهدید مشترک خوانده و مبارزه با او تاکید کرده. سمسم سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه نیکولای پتروشف مشاور امنیت روسیه به دعوت رسمی محمد حنیف اتمر همتای افغانش در رأس یک هیئت بلندرتبه روسی به افغانستان سفر کرد. آقای پتروشف با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مقام های دو کشور روی ثبات و امنیت منطقوی صحبت کردند و بر ضرورت مبارزه مشترک و دوامدار علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
امنیت، ثبات منطقوی، مبارزه علیه تروریسم، مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر در منطقه و همچنان تهدیدهایی که در منطقه متوجه دو کشور هستند.
دوست عزیز، نسبت مشکلات تکنیکی نمیتونیم گزارش خدمت شما به صورت زنده پخش کنیم و توجه شما را به متن این گزارش پیشکش میکنیم. به بنیاد اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، مشاور امنیت روسیه در این دیدار گفته که کشورش خواهان افغانستان باسواد است و آماده هر نوع همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در این کشور است. این در حالی است که قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت افغانستان به این پرسش که آیا مقام های دو کشور روی اتهام های وارده به روسیه مبنی بر حمایت تسلیحاتی کشور از گروه طالبان صحبت کردند و یا خیر، پاسخ مشخص ارائه نکرد، اما گفت که مقام های روسی و افغان تروریسم تهدید مشترک خواندند. در این میان واید مژده مقام پیشین گروه طالبان باور دارد که روسیه از نیرومند شدن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگران است. آقای مژده در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا هدف از سفر این مقام های بلند پای روسیه را چنین بیان کرد.
وای گفت که ایرا مشخص بسازن که در افغانستان چی میگذره. هلیکوپترهایی که گفته میشن ناشناس هستن و پرواز میکنن در مناطق تحت کنترل داعش و در آنجا سلاح و تجهیزات فراهم میکنن. اینا از کجا هستن و مسئله دیگر رد همو اتهامات است که به روسیه وارد شدن.
مشاور امنیت ملی روسیه در حال به افغانستان سفر کرده که روز دوشنبه هفته جاری وزیر دفاع قزاقستان به افغانستان آمده بود. شمار از کارشناسان سیاسی باور دارند که ناامنی‌های اخیر در افغانستان روسیه و کشورهای آسیای میانه را نگران ساخته. فیض محمد زلان، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت.
آقای زلان میگن که اینا در این فکر هستن که حکومت افغانستان نمیتونه مدیریت وقایع امنیتی را در داخل کشور بکنه و احتمال داره که افغانستان بازم به لانه تروریسم تبدیل شوه و از اینجا امنیت ملی روسیه و کشورهای دیگه منطقه تحت تاثیر قرار بگیره.
آقای زلان در ادامه افزود که روسیه و کشورهای آسیای میانه تلاش میکنند از رویدادهای ناامن کننده افغانستان جلوگیری کنند. این بود گزارشی که سمسام اسیرت از کابل فرستاده بود و اما نسبت مشکلات تکنیکی نتانستیم او را بر شما به صورت زنده پخش کنیم. در صورت میبینیم که مشکلات تکنیکی همچنان ادامه دارم. گزارش دیگه که قرار بود در این برنامه روش صحبت بکنیم گزارش است به صحبت های اعضای رهبری جمعیت حزب اسلامی. اونا گفتن که دکتر عبدالله عبدالله دیگه کاندید حزب جمعیت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. اونا گفتن در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده چهره جدید به نمایندگی از این حزب به مردم معرفی میکنن. اونا همچنان میگن که هنوز هم منتظر چراغ سبز رئیس جمهور غنی برای ادامه مذاکراتشان با حکومت هستن. متن گزارش خلیل نورزایی تهیه کرده که آقای عزیزاده احد عزیزاده پیشکش میکنه.
این موضوع یک روز بعد از سفر عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به ولایت هرات مطرح می شود. آقای نور که در اقامتگاه محمد اسماعیل خان به سر می برد در نشست خبری مشترک با اسماعیل خان گفت هنوز مذاکرات وی با رئیس جمهور غنی با شکست روبرو نشده است. آقای نور گفت زمان دروازه مذاکرات حزب جمعیت اسلامی با حکومت دوباره باز خواهد شد که رؤسای حکومت وحدت ملی از خود صداقت نشان بدهند. حتی محمد نور که روز گذشته در ولایت هرات از حکومت وحدت ملی شدیداً انتقاد کرده بود این بار با رویکرد ملایم‌تر سخنان را تصحیح کرد و گفت در پی سقوط حکومت نه بلکه در پی اصلاح نظام است. آقای عطا محمد نور گفت نقل قول دیروز من در جریان گپهایم یک اشتباه لفظی کردم و گفتم که اگر اصلاح به وجود نیاید باز ما نظام را سقوط خواهیم داد، اما نه، من همیشه گفتم که از نظام خود حمایت میکنیم و ما طرفدار نظام خود هستیم، یعنی ما دروازه مذاکرات را بسته نکرده ایم و دروازه مذاکرات باز است و تنها به تعویق آمده و تا زمانی که ما صداقت ببینیم و بخیر کشور چیز را ببینیم آن وقت مذاکرات با همی با مجمع مشوره رهبری جمعیت و شورای ائتلاف نجات برای افغانستان دوباره شروع خواهد شد. ختم نقل قول. محمد اسماعیل خان دیگر عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی نیز در این نشست خبری گفت کمیسیون انتخابات مورد حمایت هیچ جناحی در کشور نیست و مخالف برگزاری انتخابات با روند کنونی است. آقای اسماعیل خان همچنان گفت در صورت که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با مشروعیت مردمی و سیاسی برگزار شود عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی دیگر کاندید حزب جمعیت اسلامی نخواهد بود. آقای اسماعیل خان گفت نقل قول من فکر میکنم دکتر صاحب عبدالله طی دو انتخابات شانس خود را کاملا امتحان کرده و برای او هم ضرور نیست که برای بار سوم هم شانس ناکام خود را بیازماید و خوب است که برای سایر شخصیت های بزرگ جمعیت اسلامی افغانستان و مردم شانس بده تا کاندید دیگری داشته باشیم تا رأی بسیار بزرگ مردم ضایع نشود. ختم نقل قول. روز گذشته نیز آقای نور در سخنرانیش در برابر مجاهدین در هرات خواهان انحلال کمیسیون انتخاباتی در کشور و نظارت قوی پروسه انتخابات از سوی احزاب افغانستان شده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مولم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. یک سازمانی که افراد ناپدید شده جنگ سالهای 1990 بالکان پیگیری میکنه در حال حاضر برنامه خود برای ردیابی میلیون ها نفر در سراسر جهان گسترش داده. کمیسیون بین المللی افراد ناپدید یا ACMP که در هلند مستقر است با کمک تکنولوژی های جدید و با استفاده از دی ان ای افراد اجساد ردیابی کرده و برای خانواده معلومات افراد گم شده را فراهم میکنه. یافته های لابراتوار همچنان در محاکم استفاده میشه و با تقاضاهای پرداخت غرامت کمک میکنه. زلیتی کاهو خبرنگار صدای امریکا در مورد جزئیات بیشتر از جمع‌آوری کرده که تفصیلش از رویا زمانی میشنویم.
شنوندگان گرامی، یک سازمانی که افراد ناپدید شده جنگ سالهای 1990 بالقان را پیگیری میکند، حالا برنامه های خود را برای ردیابی میلیون ها نفر در سرتاسر جهان گسترش داده است. کمیسیون بین المللی افراد ناپدید یا ICMP که در هلند مستقر است، با کمک تکنولوژی های جدید و با استفاده از DNA افراد اجساد را ردیابی کرده و برای خانواده ها معلومات افراد گم شده را فراهم میسازد. یافته های این لابراتوار همچنان در محاکم استفاده می شود و به تقاضاهای پرداخت غرامت کمک می کند. زلیتا هو خبرنگار صدا امریکا در این مورد جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. میلیون ها نفر در سراسر جهان ناپدید شدند. در این جمع 1 میلیون در عراق، 10,000 در سوریه و سایر نقاط خشونت بار در جهان مانند لبنان، کولومبیا، مکسیکو و فیلیپین ناپدید شدند و همچنان بسیاری از افراد بعد از وقوع آفات طبیعی نیز مفقود می شوند. کمیسیون بین المللی افراد گم شده در هاگ به هندرت گودموسن سویدنی کمک کرده و تایید کرده که دختر حاملهش با یک طفلش در طوفان سونامی بحر هند در سال 2004 کشته شدند. آنان زمان ناپدید شدند که طوفان سونامی تفریجای آنان را در تایلند زیر گرفت.
It was very very important for me and I think for all.
برایم بسیار بسیار مهم بود و به نظرم برای تمام اقارب آنهایی که در آنجا بودند نیز مهم است. اگر شما ندانید که نزدیکان شما در کجا گم شدند، پس با وجود این که عقلتان میگوید که امکان ندارد، اما همیشه در ذهنتان نوی امید وجود دارد. اما آخرین چیزی را که شما می خواهید از دست بدهید امید است. بنابراین بسیار مهم است تا آنان شناسایی شوند.
این سازمان که بعد از قتل عام سربستانی ها در بوسنیا در سال 1995 ایجاد شد، یک دفتر بین المللی جدید را اکنون در هلند گشوده است که قضایای جهانی را تحت بررسی قرار می دهد. کاترین بومبرگر رئیس عمومی این سازمان می گوید که این سازمان همچنان قربانیان خشونت ها و سوء رفتارها را کمک می کند.
Being able to come here to The Hague and ensure that all governments recognize that there are thousands if not millions of persons.
این بزرگترین کمک برای ماست که توانستیم در هاگ مستقر شویم و حکومت این مسئله را قبول و شناسایی نمودند که اگر میلیون ها نه بلکه ده ها هزار نفر در جریان بحران ها، تخطی های حقوق بشری، وقوع آفات طبیعی، قاچاق انسان ها، بردهداری انسان ها و مهاجرت های غیر منظم و سایر دلایل غیر اختیاری مفقود می شوند.
در همین حال دانشمندان به شمول رینی هول در لابراتوار ICMP میگویند که با استفاده از تکنولوژی جدید می توانند که با یک ذره کوچک دی‌ان‌ای از استخوان جسد را شناسایی کنند.
آنچه ما انجام می دهیم نمونه های خانواده ها را با معلومات آن با معلومات دیگر به دست آمده مقایسه می کنیم. بنابراین ما یک مقایسه بزرگ خویشاوندی را انجام می دهیم و این عمل را با نسل بعدی نیز انجام می دهیم.
فعالین حقوق بشر امیدوار هستند که لابراتوار مستقر در هاگ بتواند که مرتکبین جرایم جنگی را به پای عدالت بکشاند. محمد عبدالحسن، یک پناهجو و فعال حقوق بشر سوری میگوید:
هر گونه توافق در آینده باید عدالت را برقرار بسازد و از سرنوشت افراد گم شده را تعیین کند، زیرا خانواده های افراد گم شده در آینده بخش مهمی در هر نوع توافق می باشند. آنطوری که لابراتوار ICMP آغاز به کار کرده بسیار مؤثر بوده و در آینده بسیار مفید واقع خواهد شد.
کمیسیون بین المللی افراد گم شده از زمان ایجاد آن در سال 1995 تا حال بقایای 20,000 نفر گم شده را شناسایی کرده و از زمان ایجاد این کمیسیون شواهد برای 30 محکمه جنایی ارائه کرده است.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری ساعت که اینجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا تا ده شب به صورت زنده روی موج 105 FM و موج متوسط 1296 به نشرات خود ادامه میده. شنونده رادیو آشنا باشین.